5 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در ادامه باشید. آمار مبتلایان جدید به کرونا ظرف 24 ساعت گذشته در ایران نزدیک به 11,000 نفر اعلام شد. فرانسه، آلمان و بریتانیا میگویند تصمیمات اخیر هسته‌ای ایران راه را برای بازگشت دیپلماسی به خطر می‌اندازد. و جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید تحقیقات قضایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به پایان رسیده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین‌های کرونا در ایران. شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در ایران طی 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته نزدیک به 11,000 مورد بوده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در گزارش روزانه خود درباره آمار رسمی کرونا در ایران جزئیات بیشتری ارائه کرد.
از دیروز تا کنون تعداد 10,827 بیمار مبتلا به کووید بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 284 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان در کشور به عدد 50,594 رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,051,374 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، شمار جان باختگان بر اثر ابتلا به کرونا نسبت به روز قبل 10 نفر کمتر بوده است. آمار رسمی کرونا در ایران مورد تردید جدی کارشناسان قرار دارد. از جمله محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، پیش از این آمار واقعی مرگ و میر و مبتلایان کرونا در ایران را تا 3 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت اعلام کرده است. از دیگر سو، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم درباره موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در فصل زمستان هشدار داد و تصریح کرد این ویروس به مراتب پیچیده‌تر از اردیبهشت ماه است و شدیدتر و زودتر افراد را گرفتار می‌کند. و اما خبری دیگر. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بریتانیا تزریق واکسن کرونا را از روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. بریتانیا برای استفاده از واکسن شرکت فایزر مجوز اضطراری صادر کرده است. در همین حال قرار است اتحادیه اروپا روز 9 دی ماه درباره صدور مجوز استفاده از واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تصمیم بگیرد. رئیس دفتر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ابراز امیدواری کرد که بلافاصله پس از تایید اتحادیه اروپا، واکسیناسیون کرونا در این کشور در اولین روزهای سال جدید میلادی آغاز شود. آمار ابتلا به کرونا در آلمان با وجود محدودیت‌هایی که از 12 آبان ماه برقرار شده همچنان بالاست. روز دوشنبه اعلام شد که در 24 ساعت گذشته بیش از 12,300 مورد جدید کرونا در آلمان شناسایی شده است. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامات راه بازگشت دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. از دیگر سو، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در واکنش به پیشنهاد هایکوماس، وزیر خارجه آلمان، برای مذاکره درباره توافقی فراتر از برجام گفت برخی در اروپا نمی‌توانند به اسم مذاکرات جدید مسیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را دنبال کنند. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. ما شاهد واکنش‌هایی هستیم که شاید بخش اعظمی از این واکنش‌ها بعد از اجرای مصوبه تازه مجلس که اگر که به اجرا برسه میتونه به هر حال وضعیت رو به گونه دیگه‌ای برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رقم بزنه. اما صداهای متفاوتی در ایران هم به گوش میرسه. درسته که آقای خطیب‌زاده امروز خطاب قرار دادن وزرای خارجه اتحادیه اروپا رو، اما از طرف دیگه شاهد این بودیم که در روزهای گذشته دولت جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی، از صبر استراتژیک هم میگفت. شرایط در کل به چه سمتی داره پیش میره؟
هم با شماست آقای زرقامی. جمهوری اسلامی از دو عارضه رنج میبره. نخست این است که بین مسئولین جمهوری اسلامی هماهنگی لازم وجود نداره و چند صدایی بزرگترین صدایی است که از داخل ایران شنیده میشه. و مشکل دوم جمهوری اسلامی این است که هرگز برای هر کدام از مشکلات خودش و یا موضوعایی که با اون درگیر هست دارای برنامه نیست و واکنشی و به روز عمل میکنه. یک کشوری با اندازه ها و ابعاد ایران، با مشکلاتی که در منطقه با اون روبرو هست، باید حداقل یک مدیریت زمانی رو در موضوعاتی که با اون روبرو هست نشون بده و این رو ما نمیبینیم. شما اشاره کردی به طرحی که در مجلس تصویب شد و این رو آقای قالیباف اعتراف کرد، طرحی بوده که 4 ماه پیش مطرح بوده، یقینا با صورتی متفاوت با اون چه که 2 روز 3 روز پیش مجلس اون رو امضا کرد، ولی در واکنش به کشته شدن آقای فخری زاده تحولات تازه، جمهوری اسلامی همون طرح رو با تغییراتی ظاهراً بروز کرده و در بین دعواهای بین شاخه‌های حکومت اون رو یک شاخه حکومت به شاخه دیگری تحمیل میکنه و این میشه طرح روز و نحوه مقابله جمهوری اسلامی با برنامه‌ها. اون چه که با آقای خطیب زاده در ارتباط با آقای خطیب زاده گفتید هم واقعا درسته. جمهوری اسلامی حتی در ارتباط با همکاری با اروپا دارای برنامه منسجمی نبوده و روی این فکر میکرده که باید اروپا را از آمریکا جدا نگه داشت و اروپا به کمک اونها در مرحله خواهد اومد، در حالی که حالا واکنش نشون میده به تحولاتی که در واشنگتن صورت گرفته. احتمالاً رئیس
خب همین آقای تغیزادی، به هر حال ما شاهد این بودیم که زمانی که این تحولات اتفاق افتاد کمی محتاطانه جمهوری اسلامی باهاش برخورد کرد، یعنی انتخاب شدن آقای بایدن، و بعد از اون ما شاهد این بودیم که یک رویکرد مثبتی رو جمهوری اسلامی به این قضیه نشون داد، حداقل در بُعد دولتی ها، یعنی دولت آقای روحانی من صحبت میکنم میگم. اما الان صحبت آقای خطیب زاده اینه که اروپایی ها دارن مسیری رو میرن که همون مسیر دولت آقای ترامپ هست. آیا واقعا میشه صحبت های آقای هایکوماس رو به این گونه تعبیر کرد، یا اینکه این صحبت ها چیزهایی بوده که همیشه بوده و الان جمهوری اسلامی بهش رسیده و در شرایط فعلی داره واکنش بهش نشون میده؟
هنوز هم این واکنش ها واکنش های منطقی نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی باید تشخیص بده اروپا و آمریکا متحدینی هستند در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی. تغییر دولت ها ممکن است که تغییرات تاکتیکی در روش های اونها ایجاد بکنه، ولی هدف های اونها هدف های مشترکی است. و اگر امروز میبینیم که آقای هایکوماس حرفی رو میزنه که 4 روز پیش آقای بایدن دقیقاً در مصاحبه با نیویورک تایمز مطرح کرده، یعنی توافق با جمهوری اسلامی توافقی خواهد بود تنگتر، سختتر و برای زمان طولانیتر و در شمول اون باید برنامه‌های موشکی هم قرار بگیره. امروز از زبان آقای هایکوماس دقیقاً همین خواسته‌ها رو میشنویم، در حالی که شاید جمهوری اسلامی فکر می‌کرد اروپایی‌ها نظر متفاوتی با دولت وقت آمریکا دارن و حالا با آمدن آقای بایدن شرایط برای اونها متفاوت خواهد شد. در هر دو مورد احساس محاسبه اشتباهی داشتن، هیچ کدوم از این محاسبات درست نبوده. جمهوری اسلامی در حقیقت پاش رو اونقدر دراز کرده که از گلیمش فراتر رفته و تصور میکنه با تغییراتی در اروپا و آمریکا این گلیم به اندازه پای او خواهد شد، در حالی که این محاسبه اشتباهی است.
حالا با توجه به تمام اون چیزی که داریم میبینیم، خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدید، چه چشم‌اندازی رو میشه دید؟ آیا فکر میکنید که مجلس میره به طرف اجرایی کردن با توجه به صداهایی که داریم میشنویم از رئیس قوه قضاییه گرفته تا دیگران، و با توجه به اینکه ایران میخواد به هر حال رابطه ای با اروپا داشته باشه، همین امروز آقای عراقچی در دیداری که داشته با یکی از مقام‌های پرتغالی به نقش فعال پرتغال اشاره کرده در روابط بین ایران و اروپا، فکر می‌کنید این وضعیت به کدوم سو میره؟
آقای زرگام، ایران کشور صادر کننده نفت و وارد کننده کالاست، بایستی ارتباطش با خارج حفظ بکنه. این حرفی است که دولت میزنه، در حالی که مجلس به دنبال رئیسش به دنبال به دست گرفتن قدرت و به روی کار آوردن اصولگرایان. این با طبیعت ایران نمیخونه. ایران کشور صنعتی نیست و قابلیت تحمل در مقابل یک هجوم نظامی سنگین رو هم نداره. بین الملل اختلافی که بین دو قوه حاکمه در جمهوری اسلامی دیده میشه تنها میتونه به زیان مردم ایران تمام بشه. این رو باید جمهوری اسلامی و مسئولینش بفهمند و به یک صدایی برسن و ارزیابی درستی از توانایی ها و نیازهای امروز ایران داشته باشن.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، که از هشدار فرانسه، آلمان و بریتانیا در خصوص تصمیمات اخیر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگفت. در امتداد همین خبر، یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا فعالیت‌های دریایی ارتش و سپاه را محتاطانه اما شکننده توصیف کرد و گفت خطرات ناشی از اشتباهات محاسباتی و تشدید تنش در دریا با ایران کاهش یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، سم پاپارو، سرپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی مستقر در بحرین، روز یکشنبه در جلسه سالانه منامه گفت اکنون نوعی بازدارندگی در رفتار نظامیان ایران در دریا مشاهده می شود. اجازه بدید یک فاصله بگیریم، از دنیای سیاست بریم به نمایشگاه کتاب بدون سانسور که پنجمین دوره از فعالیتش رو آغاز کرده با حضور ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا. و هدف از این نمایشگاه کتاب بدون سانسور در این دوره از فعالیت سالانش اینه که با سانسور کتاب در ایران مقابله کنه، تکثیر کنه چند صدایی رو و غلبه کنه بر تک صدایی. بشنویم از شهرام میریان.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور با یاری ناشران، نویسندگان، شاعران و مترجمان خارج از ایران بار دیگر دور تازه‌ای از فعالیت خود را از سر گرفت. این نمایشگاه در اوائل اردیبهشت ماه همپای نمایشگاه کتاب در تهران برگزار می شد. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد و به این ترتیب دستندرکاران نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم تصمیم گرفتن که به جای اردیبهشت در آذر ماه امسال این حرکت فرهنگی را این بار از طریق آنلاین تداوم بخشند. این نمایشگاه مانند هر سال مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران، تکثیر چند صدایی و غلبه بر تک صدایی را از جمله هدفهای اصلی خود دانسته. در اطلاعیه مشترک ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا همچنین آمده نمایشگاه کتاب امسال در برگیرنده معرفی و رونمایی آنلاین کتاب، برنامه‌های زنده پرسش و پاسخ و گفتگو با نویسندگان، شاعران، مترجمان و به طور کلی فرهنگسازان است که از طریق شبکه‌های اجتماعی و زوم برگزار می‌شود. از این رو دوستداران کتاب در ایران و دیگر نقاط دنیا هم می توانند از این فرصت استفاده کرده و در برنامه‌های گوناگون فرهنگی نمایشگاه کتاب بدون سانسور شرکت کنند. این نمایشگاه 4 سال پیش ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و بلافاصله دیگر ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا هم از این حرکت نوپای فرهنگی استقبال کردند. آزاده پارساپو، مدیر نشر نوگام و هماهنگ کننده این نمایشگاه های زنجیره‌ای، در گفتگو با رادیو فردا به گونه ای فشرده درباره حال و هوای برنامه های امسال اینطور گفته:
برنامه ها بسیار متنوع، بیشتر از 30 برنامه هستش که ناشران اروپا و آمریکا و کانادا اجرا میکنن. برنامه ها از سوی خود ناشران مستقلن اجرا میشه از طریق پلتفرم های شبکه های مجازیشون و لینک هاش همه موجوده. بعضی از دوستان برنامه های سخنرانی یا بحث و گفتگو دارن که از طریق اپلیکیشن زوم برگزار میشه. ما سعی کردیم که دست ناشران باز باشه برای هماهنگ کردن، چون به هر حال میدونید که هر کدوم از ناشران باید با مؤلفان و مترجمان و محققان خودشون برنامه های خودشون رو اجرا میکنن. زوم خریداری کردیم که بتونیم بعضی از برنامه ها رو روی زوم انجام بدیم و من خودم مودریت کنم. نشر نوگام در لندن 3 برنامه داریم که با 2 نویسنده خوب نوگام که چندمین کتابشون دارن منتشر میکنن، به خانم شیوا شکوری صحبت میکنیم که دومین رمانشون رو نقشینه در تابستان منتشر کردیم، و همچنین با نویسنده خوبمون امین انصاری که در استرالیا هست و 3 رمانش رو با نوگام منتشر کرده به تازگی، به شهادت یک هرزه، و گفتگویی داریم با این 2 نویسنده. یکی از اهداف این برنامه ها این هستش که نویسندگان ایرانی که در خارج از ایران می نویسن و کتاب منتشر می کنن رو به مخاطبان خودمون در ایران هم معرفی کنیم. ما برنامه های امسالمون رو مصاحبه و گفتگو با مدیر نشر و مجله نبشت، آقای عزیز حکیمی، آغاز میکنیم که از ناشران خوب افغان هستند.
پنجمین نمایشگاه مجازی کتاب بدون سانسور در اروپا، آمریکا و کانادا از 15 آذر تا 23 همین ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باقی بمونید و در بخش بعدی خبرها با شما همراه خواهیم بود در ساعت 6 بعد از ظهر. تا اون لحظه براتون لحظاتی سالم و سرشار آرزو میکنم.